ساعت 18:30 دقیقه در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ارتش اوکراین تمام نیروهای ذخیره را به خدمت فرا می‌خواند. نشست اضطراری ناتو در مورد بحران در کریمه در حال برگزاری است. و حسن روحانی می‌گوید صنایع موشکی ایران صرفاً برای دفاع است. در ادامه بحران اوکراین، ارتش این کشور تمام نیروهای ذخیره‌اش را به خدمت فرا می‌خواند. آندری پاروبی، رئیس شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت این شورا از وزارت دفاع خواسته تمام افراد مورد نیاز نیروهای مسلح را از سراسر کشور به خدمت فرا بخواند. بحران اوکراین در پی تصمیم روسیه برای اعزام نیرو به شبه جزیره کریمه ابعاد تازه یافته و رئیس جمهوری موقت اوکراین فرمان آماده باش کامل به ارتش کشور داده است. نشست اضطراری نمایندگان 28 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از ساعتی پیش در بروکسل و با موضوع بررسی پیامدهای امنیتی تنش در کریمه آغاز شده است. اوکراین خواستار حمایت ناتو در برابر اقدامات روسیه علیه این کشور شده. آندرس فور راسموسن، دبیر کل ناتو، پیش از آغاز این جلسه گفت تحرکات نظامی روسیه در کریمه تهدیدی برای امنیت منطقه است. از سوی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته نشست اضطراری در مورد بحران اوکراین برگزار کرد. در این جلسه تنشی لفظی میان نمایندگان روسیه و نمایندگان چند کشور غربی روی داد، اما هیچ قطعنامه‌ای به تصویب نرسید. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم شامگاه شنبه حدود 90 دقیقه با ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌اش، تلفنی گفتگو کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه با انتقاد از ترور دانشمندان هسته‌ای و متخصصان موشکی گفت صنایع موشکی ایران صرفاً برای دفاع است. رئیس جمهوری ایران که در 27مین دوره جشنواره خوارزمی سخن میگفت افزود دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی آنها به خود اجازه می‌دهند که اندیشمندان ما را ترور کنند تا توسعه و پیشرفت در این کشور تحقق نیابد. در چند سال گذشته دست کم 5 نفر در ایران که با بخش‌های مختلف برنامه هسته‌ای در ارتباط بودند به قتل رسیدند. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ابراز اینکه به اعتقاد او فیلترینگ فیسبوک باید بعد از مدتی لغو شود، گفت وزارت ارشاد درخواست جلسه‌ای در همین باره در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داده است. آقای جنتی که روز یکشنبه در نشستی با نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن می‌گفت، افزود نمی‌توانیم افراد را در محیطی محدود محصور کنیم و ادعا کنیم هیچ ارتباطی با دنیا نداریم و به بهانه حفظ ارزش‌های اسلامی جلوی چیزی را بگیریم. وزیر ارشاد همچنین گفت خیلی کارها که در اول انقلاب انجام شد اکنون مضحک به نظر می آید، مثل اینکه ویدیو و دستگاه فکس ممنوع بود. علی جنتی شمار کاربران فیسبوک در ایران را 4 میلیون نفر ذکر کرده است. و خبر آخران که دولت چین جدایی طلبان شینجیانگ را عامل کشتار روز شنبه در یک ایستگاه قطار در جنوب غربی این کشور معرفی کرد. در استان یونیانگ دست کم 29 نفر کشته شدند و حدود 130 نفر هم زخمی شدند. خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه قربانیان 88.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از 10مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. 23 خرداد سال 88 است. پسری لاغر با صورتی کشیده و چشمهایی سیاه توی کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان نشسته است. متولد 1365 است و دانشجوی سال آخر شیمی. سرش توی کتاب است اما حواسش به خبرهایی که تمام دانشگاه را ملتهب کرده است. دیروز نتیجه انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران اعلام شده است. برنده اعلام شدن محمود احمدی نژاد نه تنها خیابان‌های تهران را تکان داد، بلکه دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان نیز امروز در محوطه دانشگاه دست به اعتراض زدند. محمد جواد پرنداخ، دانشجوی مهندسی شیمی این دانشگاه، کتاب را می‌بندد و خودش را به جمع معترضان می‌رساند. صدای شعارها و فریادهای معترضان تمام محوطه دانشگاه را پر کرده است. کمی آن سوتر چند جوان ناشناس و نقاب پوش شیشه های یکی از کلاس های دانشگاه را شکستند و از دیگران نیز می‌خواهند تا به آنها بپیوندند. محمد جواد پرنداخ به گفته هم کلاسی هایش سخت مخالفت می‌کند و خطاب به جمعیت می‌گوید همینجا بمانیم و فقط شعار بدهیم دوستان، نباید بهانه دست کسی داد. محمد جواد در میان جمع می‌ماند، اما ناگهان می‌بیند صدای همهمه و فریاد دانشجویان با صدای نیروهای یگان ویژه‌ای که وارد محوطه دانشگاه شده است در هم می‌پیچد. دانشجویان همه مردد هستند که به سمت خوابگاه بروند یا از محوطه دانشگاه به سمت بیرون فرار کنند.
گارد ویژه که اومده تو دانشگاه، بچه‌ها دو قسمت شده بودن. یک قسمت بچه‌ها رفته بودن تو خوابگاه دانشگاه صنعتی اصفهان، یک قسمت جنگلی داشته. گفت یه سری از دانشجوها رفته بودن خوابگاه، یک سری هم رفته بودن تو جنگل. گارد ویژه که اومده رفته تمام خوابگاه‌ها رو درهاشون رو شکسته و رفته دانشجوها رو وحشتناک کتک زده. همه بسیجی و اینا همه دنبال اون کسایی بودن که شب رفته بودن تو جنگل و گفته بودن اونا عامل اصلی اختشاش اینا، که محمد جواد هم جز اونا.
این روایت برادر محمد جواد پرنداخ در شرح آن روزهاست که فضای امنیتی تمام کشور را فرا گرفته. دانشجویان فعال گروه گروه در شهرهای مختلف احضار و بازجویی می شوند. محمد جواد پرنداخ که مسئولیت انتشار یک نشریه کردی را در دانشگاه صنعتی اصفهان عهده‌دار بود، از طریق تلفن احضار می شود. از سوی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی خمینی شهر اصفهان به او میگویند که باید 28 تیر ماه 88 به دادگاه برود. مادر محمد جواد پرنداخ میگوید که پسرش اول نگران نبود و فکر میکرد چون جرمی مرتکب نشده با چند بازجویی ساده او را آزاد میکنند.
خودش میگفت مامان ناراحت نشین، مگه قانون نیست؟ من که کاری نکردم، چرا انقدر شما بتونه ناراحت میکنید؟
محمد جواد با مادر و برادرش محمد صادق خداحافظی می کند. او به همراه پدر راهی خمینی شهر اصفهان می شود. در میانه راه پدر سعی می کند فرزندش را دلداری دهد و فرزند هم سعی می کند به پدرش بگوید که نگران نباشد. آنها شانه به شانه هم وارد اداره اطلاعات خمینی شهر می شوند. برادرش محمد صادق می گوید که اتهامات محمد جواد پرنداخ را آتش سوزی و تخریب اموال دولتی اعلام کردند.
همونجا که بابام رفته بود تو، گفته بود من معلمم، پسرم دانشجو نخبه این دانشگاه از درسونه، اصلا دنبال مسائل اختشاش اینا نیست. قاضی دادگاه بدون این که اصلا هیچ سوال و جوابی بپرسه، سر پدرم و برادرم فریاد کشیده بود و گفته بود من شما رو به اشد مجازات میرسونم، بدون این که واقعا سوال و جوابی بکنه یا مثلا مدرکی در دست داشته باشه.
محمد جواد بعد از یک بازجویی طولانی مدت با قید وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد می شود. اما این آزادی همانا و احضار چند باره او همان. دوم شهریور ماه سال 88 است و محمد جواد بار دیگر احضار شده است. پدر محمد جواد دلش نمی آید که فرزندش را تنها بگذارد. او تصمیم می گیرد که دوباره خودش با محمد جواد به اداره اطلاعات برود. حالا پدر جلوی در حیات منتظر پسرش ایستاده و پسر نیز با تک تک اعضای خانه از جمله مادرش خداحافظی می کند. او به گفته خانوادهش به پرسش های مکرر بازجویان در بازجویی های طولانی مدت پاسخ می دهد و پدر پشت در منتظر او می ماند. محمد جواد با صورتی سرخ و برافروخته وارد راهرو می شود. پدر با دلهره به صورت پسرش نگاه می کند و دلش می لرزد. او به محمد جواد می گوید که صدای فریادهای بازجویان را می شنید. محمد جواد با صدایی بریده بریده به پدرش می گوید تهدیدم کردند، به من گفتند که تو را می کشیم و جنازت را روی دست خانوادت میگذاریم. من بیگناهم پدر، ولی آنها هزار جور اتهام به من زدند، در حالی که من فقط در تجمع اعتراضی لابلای دانشجوها بودم و همه هم دیدن که من آنجا جز شعار دادن هیچ کار دیگری نکردم. پدر و پسر دیرهنگام راهی خانه یکی از بستگانشان در اصفهان میشوند تا فردا دوباره برای بازجویی به اداره اطلاعات برگردند. پدر 8 سال زندگیش را پشت خاکریزهای جنگ میان ایران و عراق سپری کرده است. حالا احساس میکند که فرزندش در یک جنگ نابرابر گیر افتاده است. نمیداند چه کار کند. بازجویی‌های طولانی این چند روزه امان هر دویشان را بریده است. آفتاب که طلوع میکند، او دوباره آماده میشود که فرزندش را با خود به اداره اطلاعات ببرد. برای دقایقی خانه را ترک میکند و میرود از سر کوچه چیزی بخرد. زمانی که به خانه برمیگردد، اثری از محمد جواد نمیبیند. او به سرعت خانه را ترک میکند و دنبال پسرش تمام خیابانهای اطراف را زیر پا میگذارد. دقایقی بعد پدر محمد جواد پرنداخ با جسد خونین فرزندش در گوشه ای از خیابان زیر پل عابر پیاده مواجه میشود. پدر محمد جواد جسد فرزندش را از روی زمین بلند میکند و سپس پریشانتر از قبل جسد را روی زمین میگذارد و مستأصل به گونه های خودش سیلی میزند. مردم دور او حلقه زدند و به تماشای مردی ایستادند که با زبان کردی مویه می کند و می گوید که 8 سال برای دفاع از کشورم جنگ کردم، اما حالا جمهوری اسلامی پسرم را کشته است. این فیلم در شبکه‌های اینترنتی پخش می‌شود. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز خبری را مخابره می‌کند که در آن اعلام می‌شود محمد جواد پرنداخ یکی از عوامل اصلی اغتشاشات در اصفهان بود که حالا خودکشی کرده است. مادر محمد جواد پرنداخ ضمن رد خبر خودکشی فرزندش می‌گوید این پل عابر پیاده که در فیلم هم دیده می‌شود سرپوشیده است و اصلاً امکان پرتاب از آن به منظور خودکشی وجود نداشت. او شواهد دیگری را نیز گواه می‌گیرد تا بگوید که فرزندش خودکشی نکرده است.
یخی پیراهنش پاره شده بود و عینکش هم سالم کنارش افتاده بود. مثلا کلش متلاشی نشده بود، فقط یه سوراخ کنار مغز پسرم بود. اونو از در حیات رو بودن یا اینکه بهش گفتن بیا جایی ما باید کار داریم. ظاهرا درگیر شده بودن باهاش تو ماشین با طرز عجیبی، اونم با اون وضع فجیع کشته بودن در همون لحظه و انداخته بودن زیر پل.
پدر خانواده دوباره به اداره اطلاعات می رود، اما این بار بدون پسرش.
بابام با همون لباسای خونی میره پیش قاضی اداره اطلاعات خمینیشه، میگه پسرم رو کشتیم. میگه برو تا خودت هم نکشتیم برو. با همین لحن به پدرم میگه خودت هم میکشیم برو.
خانه محمد جواد پرنداخ پر است از رفت و آمد آدمهایی که این پدر و مادر معلم را از نزدیک میشناسند. اهالی محل برای دلجویی و تسلیت آمدند. به گوش مادر محمد جواد پرنداخ میرسد که در میان این جمعیت کسان دیگری نیز آمدند و از این خانواده درخواستی دارند.
آقای فرهاد تجری نماینده شهرمان بود. روز که آمده بودن فاتحه شبم آمده بودن منزل با پدر محمد جواد و اینا، بهشان گفته بودن شما دیگه پسرتان از دستتان رفته و هیچ کاری نکنین، بگین که تصادف کرده، در اثر تصادف پسرتان را از دست دادین.
فرهاد تجری نماینده سرپل ذهاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی است که به عنوان یکی از اعضای کمیته پیگیری حوادث بعد از انتخابات تعیین شده بود. شماره تلفن آقای تجری را پیدا می کنم، سراغش می روم و روایت پدر و مادر محمد جواد پرنداخ را برایش بازگو می کنم، سپس نظرش را در این باره می پرسم. او تلفن را قطع می کند و چندین بار می گوید صدای شما نمی رسد. صدای خانواده محمد جواد پرنداخ نیست به جایی نرسیده است.
آخرین خاطرم همون خاطری تلخی بود که خداحافظی کرد. ما دنبالش رفتیم دم در حیات، خیلی ناراحت بود پسرم که مثلا میگفت بدون هیچ جرمی باید اینجور من دادگاه برم و شما رو اینجا تنها بذارم، و ما هم دیگه صدا ما به هیچ جایی نرسید و از طرف اطلاعات تهدید شدیم، نتانستیم دیگه صدا ما رو برسانیم به جایی.